کار یک راهی بودیم و یک روشی برخلاف کشور و اسلام بودیم که مدتها از اون رنج بردیم و مدتها جوانهای ما محکوم شدند، جوانهایی که میخواستند که از زیر یوغ امریکا و قدرتمند دنیا بیرون برند و خودشون برای خودشون کشورشون را اداره کنند مورد اهانت واقع شدند و تفسیرشون این بود که لانه جاسوسی را گرفتند. مدتها همه ما در این قضیه رنج بردیم و پس از اون که اون مسائل درست شد و این افرادی که با صراحت لهجه اکثر اونهایی که در رأس هستند تصریح کردند که ما جاسوسانی بودیم برای شوروی و دنبال اون وزارت خارجه عده ای را بیرون راند و همون قدر و منزلتی که ملت ما و ما برای اون عزیزانی که جاسوس خانه امریکا را از بین بردند، برای این جوانانی که این جاسوس های غیر انسانی و اسلامی را و مخالف با کشور و ملت و اسلام را دستگیر کردند، همون اجری که برای اونها و همون ارزشی که برای اونها قائل هستیم برای اینها هم قائلی و همون ارزشی که برای این دو گروه قائلیم برای وزارت خارجه و وزیر محترم خارجه هم که عده‌ای را که تشخیص دادند که عضوهای نامطلوب هستند از ایران خارج کردند، برای اینها هم قائلیم. همونطوری که اونها اثبات کردند که ما به غرب بستگی نداریم و با شجاعت و شهامت پیش رفتند و به کارشکنی ها و انتقادات اونهایی که برخلاف اونها بودند اعتنا نکردند، اینها هم در طرف شرقی و شمالیش همین کار را کردند و بدون اینکه هراسی از این کشورهای بزرگ و قدرت‌های بزرگ داشته باشند، جاسوسانی که در داخل کشور بودند و خودشون را ایرانی میشمردند ولو ما اونها را ایرانی نمیدانیم، با قدرت تمام گرفتند و به دام انداختند و لانه های جاسوسی اونها را تصاحب کردند و وزارت خارجه در دنبال او عده‌ای را از کسانی که در ایران جاسوسی بون کردند برای خارج، برای شوروی، اونها را هم از ایران اخراج کرد بدون اینکه هیچ هراسی به خودشون راه بدند از شرق یا از غرب. دنبال این قضیه ما امروز باز مبتلا هستیم به اشخاصی که برای خاطر چپی‌ها و برای خاطر توده‌ای ها و برای خاطر شوروی و بر ضد مصالح اسلام و کشور مشغول تبلیغات سو هستند و به نظر می رسد که امروز هر دو دسته، دسته سابق که ضربه اون عزیزان پاسدار را خوردند و دسته دیگری که ضربه این دسته از عزیزان پاسدار را خوردند، دست به هم دادند تا شیطنت خودشون را ادامه بدن. من باید به هر دو دسته هشدار بدم که دست از این شیطنت ها بردارید. امروز نغمه این که برای ایران دولت ایران هیچ کاری نکرده است و مستکبرتر شده است و مستضعفتر، این نغمه شوم را که باید از دهن آمریکا و از دهن شوروی خارج بشد، اینهایی که در ایران خودشون را مسلم میدانند، اینها این نغمه را از گلوهای خودشون بیرون بیازند. البته یک دسته هستند فضول و شیطان که از اسلام ضربه دیدند و اونها ارباب بزرگ خودشون را از دست دادند و اینها هم اخیراً ارباب بزرگشون را از دست دادند. اینها برای خاطر این که ارباب ها از دستشون رفته است شیطنت میکنند و همین ها وادار میکنند یک دسته ساده لوح را که بی‌غرض هستند، اینها را وادار میکنند، تبلیغات میکنند و اونها هم هر جا دستشون یک اجتماعی به دستشون برسد، در نماز جمعه مثلا اگر یه وقت دستشون برسد، در مجلس اگر یک وقتی تربیون به دستشون بیاید، همون حرف هایی را که باید از حلقوم آمریکا و شوروی بیرون بیاید که برای این ملت هیچ کاری نشده است، همون مطلب را از حلقوم این بیچاره ها بیرون میاد. یک دسته گول خورده و یک دسته شیطان، یک دسته که میخواند جمهوری اسلامی نباشد، هر چی میخواد باشد، اون میگد شوروی باشد و کمونیست، اون میگد آمریکا باشد و در و این دو دسته که به نظر می رسد با هم تفاهم کردند یک اشخاص ساده لوح را چه در مجلس و چه در خارج مجلس وادار می کنند که مسائلی را طرح بکنند که هرچه بیشتر ملت ایران را مایوس کنند. شما برادرانی که 4 سال است دارید برای این مردم خدمت میکنید و خدمت هایی که شما برای این ملت کردید در طول تاریخ شاهنشاهی نشده است، اونها همه خدمتشون را برای کاخ نشینان کردند و شما خدمتتون را برای کوخ نشینان، اینها را در نظر نمیارند. پاسدارهایی که این همه خدمت در جبهه ها کردن و در خارج جبهه ها کردن و اینطور دست منافقین را از این کشور کوتاه کردند، اینها خدمت نیست. خدمت باید به طرز امریکاییش باشد یا به طرز شوروی. خیلی موجب تأسف است که یک نفر مسلم گول بخورد از یک دست شیطان خبیث و در مجامع عمومی بخواهد تضعیف کند جمهوری اسلامی را، دولت جمهوری اسلامی را و رئیس جمهور را و سایرین را. بسیار تأسف دارم من از این که این جمعیت پاک دل اینقدر پاک دل باشند که خیال کنند هرچه این شیاطین گفتند صحیح است. همین شیاطینی که میگن هیچ کاری برای ایران نشده است، همین شیاطینی که میگن زمان شاه بهتر بود از حالا، این نغمه شوم مستکبر مستکبرتر شده است، یعنی زمان جمهوری اسلامی بدتر شده است از زمان شاه و مستضعف مستضعفتر شده است، یعنی اسلام بدتر است از از رژیم شاهنشاهی. اونهایی که میفهمند و از روی شیطنت صحبت میکنند، با اونها جز این که با قدرت رفتار بشد راهی نیست. لکن اینهایی که گول خوردن از این شیاطین، با اینها صحبت است که برادران شما چرا گول میخورید؟ شمایی که عمری در اسلام گذراندید و فشارهای زمان طاغوت را دیدید و اهانتهای زمان طاغوت را چشیدید و امروز میبینید که از اون فشارها خارج شدید و از اون گرفتاریها بیرون آمدید و به طور آزادی نفس میکشید، به طور استقلال زندگی میکنید، شما چرا میگید که حالا بدتر از اون وقت شده است و در تضعیف دولت کوشش میکنید؟ شما چرا وقتی یک قصوری را میبینید، یک چیزی را میبینید که در ایام جنگ ناگزیر است که واقع بشد و در هر انقلابی ناگزیر است که واقع بشد، جمع میکنی تو روی هم میگذاری تو در مجامع عمومی برای مردم میگید تا مردم را تضعیف کنید؟ شما چرا اون چیز خدمتهایی که این ملت کرده است و خدمتهایی که این جهاد سازندگی کرده است و خدمتهایی که پاسدارها کردن، کمیته‌ها کردن، خدمتهایی که دولت کرده است، چرا اونها را نمیبینید؟ چه شده از شما را که گول چند تا شیطان را در گوشه و کنار کشور میخورید و نمیدونید چه میکنید؟ نمیدونید تیشه برداشتید و به ریشه اسلام دارید میزنید؟ نمیدونید که تضعیف جمهوری اسلام تضعیف اسلام است و تضعیف اسلام را شما نمیخواهید، لکن از روی نادانی شما را وادار میکنند تا این مسائل را طرح بکنید؟ به خود آیید، توجه کنید و اینقدر ساده دل نباشید و به اون شیاطین هم میگم که سر جای خودتون بنشینید و الا لیست افراد شما خواهد آشکار شد و شما به اونجا خواهید رفت که منافقین رفتند. همون طوری که منافقین اظهار اسلام می‌کردند و حالا هم می‌کنند، اسلام راستین میخواند، نه اسلامی که درش حدود شرعی جاری بشه، نه اسلامی که درش قصاص شرعی جاری بشه، نه اسلامی که ابرقدرت ها را بیرون بکند از کشور، نه اسلامی که کمونیست را سرکوب کند و نه اسلامی که غرب را سرکوب کند، شما هم همون منافقین هستید با صورت دیگر، به اسم دلسوزی برای مردم همونطور که منافقین میکردن، به اسم دلسوزی برای کشور، به اسم دلسوزی برای مردم تضعیف میکنید هم قوه قضاییه را، هم قوه مجریه را و هم جمهوری اسلامی را. و درد شما این است که دستتون از اون فسادها کوتاه شده و من به شما قول میدم که دیگه اونها بر نگردند و به شما عرض میکنم که بزک نمیر بهار میاد نخواهد شد، نه در نه خربوزه برای شما خواهد آمد و نه خیار. شما به جای خودتون بنشینید، اینقدر توطئه نکنید، اینقدر تضعیف نکنید جمهوری اسلامی را که اون مسائل برگشتنی نیست و ملت ما اون ملت نیست که برای خاطر امثال شما تزلزل پیدا بکنند. اونهایی که وضعی داشتند و حیثیتی به خیال خودشون داشتند از بین رفتند. آمریکا با اون قدرتش در ایران سرکوب شد و شوروی با اون قدرت بزرگش در ایران سرکوب شد و طرفدارهاش را علناً از ایران یه دسته ای را بیرون کردن و یک دسته ای را حبس کردن و به جزای خودشون خواهند رسان. منافقین که عدهشون زیاد بود و تبلیغاتشون دامنه‌دار بود و جوانهای بسیاری را از ما گول زده بودن، اونها هم به زبالدان ریخته شدن. شما چند نفر چه میدید؟ شما چند نفر روشن فکر به اصطلاح خودتون که میخواهید کمونیست را در ایران تقویت بکنید، یا چند نفر دیگری که میخواهید به خیال خودتون آمریکا باز برگردد؟ من به شما عرض میکنم تا شما زنده اید آمریکا بر نمیگردد، شوروی هم بر نمیگردد. در نسل‌های آتی اگر ملت‌ها در نسل‌های آتی به همین روش حرکت کنند و روحانیون در همه جا حاضر باشند و مردم در صحنه باشند و قوای نظامی و انتظامی اسلام باشد، این در طول تاریخ هم انشاءالله نخواهد شد. و اگر خدای نخواسته در یک مدت‌های طولانی سستی برای کشور پیدا بشه یا شیاطین رخنه بکنن در این کشور، اون وقت امریست که باید خدا اعانت کند ما رو. السلام علیکم و رحمت الله.
میبرد مرا به لحظه های جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر همه شما شنوندگان عزیز. شما که آماده اید یک نمایش زیبا با هم بشنویم و به مناسبتش بریم سراغ آیات روح بخش قرآن کریم، کتاب زندگی و حیات. یکی از قوای سودمند در وجود انسان غضبه، به شرطی که تحت تدبیر عقل عمل بکنه. این خیلی نکته مهمیه. لذا انسان مؤمن وقتی نگاه میکنه خدا نافرمانی و معصیت میشه، غضب میکنه دیگه. در اخلاق نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همین امر شمرده شده. ایشون درباره امور دنیایی خشم نمیگرفتن. انسان وقتی ببینه انسان مؤمن بچه مثلا یه پولی رو گم کرد، فرض کنید، انسان مؤمن خیلی اینجور جاها غضبناک نمیشه تو امور دنیا. ولی در امور آخرت، در مسئله نافرمانی خدا، داریم که نبی اکرم گاهی چنان عصبانی می شدن رنگ چهره تغییر می کرد که آقا خدا داره نافرمانی می شه. در مراتب امر به معروف و نهی از منکر هم همینو به ما یاد دادن. بله، یکی از مراتبش اینه که اگر حرف اثر داره آدم بره بگه، ولی اولین مرتبش اینه که انسان این قلبشو یه تست کنترل کیفیتی اصطلاحاً بذاره، ببینه وقتی معصیت می بینه بی تفاوته یا یعنی که ناراحت میشه. مؤمن به اندازه ناراحت میشه وقتی معصیت میبینه. اندازش چقدره؟ اینکه از تعادل خارج نشه، با گناهکار بی جهت تند نشه، فحش نده، از مدار عدالت خارج نشه درباره او. این اخلاق نبوی است، اخلاق قرآنی است. همچنین همین قوه غضب چقدر تأثیر داره در اینکه یک ملت از کشور خودش در برابر دشمنانش بایست دفاع کنه. همین غضب برای او غیرت دینی هم میسازه، غیرت ملی هم میسازه. در بعضیا همین ضعیف میشه، میرسه به مرحله ذلت. یا آقا بیایید ما در مقابل دشمن تسلیم بشیم، ذلیل بشیم، اگرچه که مثل بسیاری از کشورهای دنیا که در برابر استکبار جهانی ذلیل شدن، عاقبت به چیزی نرسیدن، ما هم نرسیم. خب میبینید اینها آسیبه. پس معلوم میشه غضب خودش چیز بدی نیست، ولی باید تحت حاکمیت عقل باشه. همین قوه غضب اگر به مرحله‌ای برسه انسان نتونه از مؤمن دیگری گذشت بکنه، این دیگه چیز بدی میشه. دائم تو زندگی از دیگران کینه به دل میگیره، تبدیل میشه به یه مشکل اخلاقی که اون وقت باید درمانش بکنه. با این توضیحات یک نمایش بشنویم، ببینیم رفتار آقا رحمت با بقیه چطوره.
خیلی هم شرمنده، نمیدونم با چه زبونی باید از شما عذرخواهی کنم. نمیدونم
عزیز من، یه اتفاقی بود، تموم شد و رفت، دیگه حرفشو نزنیم بهتر، ولش کن.
به خدا آقا رحمت، نمیدونستم، بد فهمیده بودم، فکرشم نمیکردم که اینجور.
ای بابا، تو خیابونی مخ، اشکاتو پاک کن، بهت میگم تموم شد و رفت، بسه دیگه عزیز من، تمام.
آقا رحمت، جای شما بودم نمیتونستم خودمو نگه دارم. میدونم اگه جای شما بودم عصبانی میشدم، زمین و زمان رو به هم میدوختم. شما خیلی بزرگوارید، شما خیلی خوب.
میگم حالا بهتره یه قرار بزنی برای امشب همراه باقی همسایه‌ها بریم خونه آقا منوچهر.
منوچهر؟
بله.
نفرمایید.
چرا؟
هرچی آتیش از زیر سر همین آقا منوچهر بلند میشه، بعد میگیم بریم خونه آقا منوچهر. نه حرفش هم نزن
برادر، یاد بگیر دیگرانو ببخشی. یاد بگیر همه چیزو واگذار کنی به خدای بالا سرمون.
آقا رحمت، آخه
چی؟
ببینین شما در جریان نیستین. میدونین تموم اون حرفایی که در اومد و منوچهر زده بود؟ میدونین تموم تهمت ها رو منوچهر چسبونده به شما؟ میدونین اگه من و بقیه دو کلمه هم حرف زدیم 10 برابرش رو منوچهر گفته بود؟ هیچ میدونین حتی جریانه چه میدونم پنچر کردن ماشینتون، خط انداختن رو بدن این ماشین شما، همش پیشنهاد همین منوچهر بوده؟
بله 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 عزیز من، میدونم همون موقع هم حدس میزدم، میدونستم آقا منوچه چی کار داره میکنه، شما چی کار داری میکنی، باقی آدم ها چی کار میکنن. اما برادر من، خورشید که پشت ابر نمیمونه، بالاخره یه روزی میاد بیرون دیگه. همه چی رو که بسپاری به خدا، خودش میدونه چی کار کنه.
ای کاش منم میتونستم مثل شما باشم، ای کاش همه میتونستن اینقدر راحت ببخشن.
نمایشو با هم شنیدیم، احسنت به آقا رحمت که یه همچین دل زلالی داره میتونه راحت از خطای دیگران بگذره. امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه متقین نهج البلاغه، یعنی خطبه شماره 193، فرمودن که انسانهای با تقوا اینجوری هن، تراه و مکزومن غیزه، میبینی که راحت کزم غیز میکنه. به تعبیر من متقی مؤمن اونیست که راحت راه امام کاظم علیه السلام رو میره و فراوان خشم خودش رو فرو میخوره. خوشحال اونایی که در خانه باب الحوائج امام کاظم که میرن، یکی از خواسته هاشون همین باشه، علاوه بر همه خواسته هایی که دارن، بگن یا امام کاظم شما راحت کزم غیظ میکردی نسبت به بدی های دیگران، این فضیلت اخلاقی رو به ما هم عنایت کن. با این توضیحات فکر میکنم شما هم یاد این فراز از آیه 134 سوره مبارک آل عمران افتادیم که فرمود برای رسیدن به بهشت مسابقه بدید، همان بهشت موعودی که برای متقین آماده شده، و متقین اونهایی هستن که دو وصف مهم دارن. این فراز از آیه رو بشنویم.
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس،
و خشم خود را فرو میبرند و از خطای مردم در میگذرند.
اشاره به آیات کاربردی قرآن کریم توسط حجت الاسلام والمسلمین استاد روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بله، همونطور که شنیدیم مؤمن متصف به این دو ویژگی مهمه، کظم غیظ، خشم خودش رو میتونه فرو بخوره، فرو خوردنش هم مهمه ها، نباید تو گلو گیر کنه، بعضیا تا گلو میارن پایین خشم خودشونو، نتیجه این میشه که تو اداره یا تو خیابون کظم غیظ از دیگران داره، به محض اینکه پاشو میذاره تو خونه اون غیظ خودشو، عصبانیت خودشو سر زن و بچه مظلوم خالی میکنه. این اسمش کظم غیظ نی، این اسمش فرو ریختن غیظ و غضب بر سر دیگران و مظلومینه. زورش به بقیه نرسیده، سر دیگران خالی میکنه. این غلطه. باید فرو بخوره. مثل یه لقمه‌ای که انسان فرو میخوره، تو گلوش گیر نمیکنه، میره تو معده و دفع میشه. اینجوری باید با غیظ رفتار بکنه و از مردم راحت بگذره. در زمانه ای زندگی میکنیم که این روحیه، این کظم غیظ، این گذشته از مردم به شدت مورد نیاز تک تک افراد جامعه و مورد نیاز مجموع جامعه است. اگر راحت آدم ها بتونن از هم بگذرن، خشم خودشون رو بتونن مهار بکنن، بسیاری از پرونده هایی که شاهدش هستیم شکل میگیره در قوه قضاییه، دیگه شاهد اینها نخواهیم بود. در پناه قرآن باشیم.
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس،
و خشم خود را فرو میبرند و از خطای مردم در میگذرند.
ای اهالی ایمان، مهر دوری از شیطان، این کتاب